رادیو جادی شماره 168 کاندیدای ما هوش مصنوعی تو انگلیس میشه اواخر خرداد 1403. سلام، خوش اومدین به یه رادیو جادی دیگه. برای اولین بار، نه قبلا هم اینو تست کردم، تلاش میکنیم هفتگی باشه. معلوم نیست حالا در واقع یکی دو شماره هفتگی میدم ببینم آیا میتونم روی نظمی بندازم که مثلا یک شنبه ها ضبط کنم، دو شنبه ها منتشر، یا نه در نهایت کار زیادیه، ولی خوبیش اینه که خبرهای مفصل تری رو میتونیم پوشش بدیم و این چیزها. کوتاه‌ترش نمی‌کنیم، خبرها رو بیشتر می‌کنیم و سعی می‌کنیم بیشتر حرف بزنیم. در مورد شماره قبلی صحبت‌هایی هستش که البته آخرش قرار بود بگم، نمیدونم چرا الان یادم افتاد، ولی به هر حال چند تا اشتباه داشت. من بارها و بارها در جاهای مختلف نوشته‌ها، رادیوها LLM رو با LLVM اشتباه می‌گیرم. در اصل مغزم دوتاش روشون استفاده میکنه همیشه، احتمالاً جا به جا میگه، LLVM توش جا افتاده تره. LLM Large Language Model ها هستن. آن یه بارم یه توییت داشتم فکر کنم، البته توی ماستودون توت داشتم اونجا بهش میگن، و گفته بودم که فقط منم که به جای LLM دائما میگم LLVM، هیچکی بهم جواب نداده بود، فکر کنم فقط منم. آره، LLM ها Large Language Model ها، LLVM یه مکانیزمی برای تبدیل به باینری. خلاصه زبان ماشین اسمبلی کمپایل. آره، در مورد این معذرت میخوام ها. یه دوستی هم کامنت گذاشته بود اونجا، جواب بدم همینجا جواب میدم، زده بود که خوبه که اصطلاحات انگلیسی که استفاده میکنی رو قبلش چک کنی تلفظشون رو. به هر حال در نهایت آدم ها بعضیاشون با دیدن تو یه چیزی رو یاد میگیرن، یا اینکه تو براشون ریفرنس میشی در یاد گرفتن یه چیزی و این حرف ها، و وقتی تو یه چیزی رو بد تلفظ میکنی آدم ها از اول بد تلفظش میکنن. حرفش کاملا درسته. من توی تلفظ هیچ وقت سعی نمی‌کنم که انگلیسی نیتیو حرف بزنم، لهجه نداشته باشم و این فیگورایی که آدم‌ها دارن. بعدم نیست، هر کی انتخابی می‌کنه. من ترجیح هم اینه که با لهجه فارسی انگلیسی حرف بزنم، ولی قابل فهمیدن باشه. یعنی نمی‌خوام بخش فارسی هویتیم رو نفی کنم، بگم من بچه ناف نیویورکم یا لندن، بلکه می‌خوام درست حرف بزنم، قابل فهم باشه، ولی لهجه‌م باشه، یعنی در واقع اون هیستوری که از شخصیتم وجود داره توی انگلیسیم هم باشه، هیچ مشکلی باهاش ندارم و خیلی هم اتفاقا نظرم خوبه. اما این دلیل نمیشه که تلفظی اشتباه داشته باشیم، کلمه ای رو جوری تلفظ کنیم که آدم ها نفهمن، آدم های نیتیو اون زبان و اینها. این کاملا درسته. مشکل این کامنت اینه که من خیلی وقتا از قبل منظم و دقیق نمیدونم قرار چی بگم. خبرها رو دارم با چند تا هایلایت و شروع میکنم در موردشون حرف زدن، دیگه واقعا نمیرسم به یه پری پروداکشن، در نتیجه این اشتباه پیش میاد. در مورد اون کامنت اون دوستمونم خیلی خوبه که مستقیم بگی که مثلا فلان کلمه تلفظش خیلی بد بود، که خب منم میرم تمرین میکنم. مثلا این در مورد والت پیش اومده که خب من والت تلفظ کردم، آدم‌ها گفتن والت بوده و اصلاحش کردیم بفرض. خلاصه میریم سراغ خبرهامون با این توضیحات، حالا آخرش برمیگردیم به نامه ها دوباره هفت. خبر خیلی بزرگ که مصطفی برام گفته بود که حتما در مورد این حرف بزنم و خیلی مفصله، من بهش گفتم که مصطفی جان حرفت خیلی منطقیه، ولی من اینقدرم در مورد آرم و کوالکام نخوندم دقیق که بدونم دقیقاً قصه چیه که بتونم حرف بزنم. برام چند تا ریفرنس فرستاده بود، خوندم و یک کلمه چیز دیگه خوندم. الان به نظرم ایده بیشتری دارم. با تشکر از اون دوستی که جمع کرده که چیا رو قول دادم قبلا بگم، در مورد آرم هم قرار بود یه شماره ویژه داشته باشیم، در مورد ریسک، در واقع معماری ریسک 5 و اینجور چیزا. ولی بذارین این خبر رو ببینیم. خبر خیلی جدی، گنده و عجیب بود. اونم این بود که آرم یه شکایتی کرده علیه شرکت کوالکام که احتمالاً تمام پی سی های کوپایلت پلاس دار رو داره تهدید میکنه. خبر خیلی جزئیات مختلفی داره، هر کدوم از تیکه های خبر به یه چیز میپردازه، هر مقاله‌ای که بخونین یه تیکش رو میگه. به این دلیلم بود که من باش مشکل داشتم گفتنش، رفتم یه کالمه خوندم و در نتیجه الان ایده هایی دارم که چه اتفاقی میاد. کوالکام چیپ هایی میسازه، پروسسور هایی میسازه، چیپ اصطلاح دقیق تریه، که کامپیوترهای کوپایلت پلاس رو تقویت میکنه، تو اونا استفاده میشه، و اینا کامپیوترهایی هستن که مایکروسافت داره قول میده که به زودی بده، خیلی روشون تبلیغ کرده، گفته اینا طبق معماری آرم کار میکنن، و الان آرم گفته نه، این چیپ ها ناقض کپی رایت منن، حالا به عبارتی شما لایسنس استفاده ازشون رو نداریم و اجازه ندارید استفادهش کنید. بذارید یه خورده برگردیم عقب‌تر ببینیم چی شده. درست کردن سی پی یو های جایی شروع شد. شروع کردن میکروپروسسور درست کردن، شروع کردن حالا چیپ های بیسیک درست کردن، میکروپروسسور درست کردن، پروسسورهای جدیدتری درست کردن، 8086 اومد، 8088 اومد و همینجوری اومدیم جلو، 286 386 486 پنتیوم و این چیزهایی که ما الان میشناسیم، که خب سردمدار درست کردنشون شرکت اینتل بود با اون قانون مشهور، قانون مور، که میگفت اینا دائما سرعتش دو برابر میشه و شدیداً پیش میره، که واقعا هم اینجوری بود و تقریبا داره با همین فضا پیش میره. اون موقع اینتل فقط بود تو این بازی، چند تا شرکت دیگه پروسسورهای خودشون رو داشتن که کم کم از بازی خارج شدن. شرکت AMD بود که مشابه اینتل میساخت، در از چیزی میساخت که با مال اینتل قابل جایگزینی بود از نظر دستوری، میتونستین یه کامپیوتری با AMD بخرین یا اینتل بخرین و یه نرم افزار رو ران میکرد و همینجوری ماجرا پیش اومد. اون موقع ایدهشون این بود که ما دستورهای بیشتری رو باید بهش اضافه کنیم، مثلا یک دستور مفصلی که این اری رو این کار روش بکنه، اگر اینجوری بود جامپ کنه به اونجا این شکلی، دستورهاش هی داشت بیشتر میشد. یعنی شما دستورهای جدیدی دائما تو اینتل میومد، دستور اسمبلی در واقع زبون ماشین، توی به عبارت دیگه دقیقاً مدار چیپ، دستورات داشت بیشتر و بیشتر و بیشتر میشد. ولی یه ایده بود به اسم ایده ریسک که میشه Reduced Instruction Set Architecture شاید، که ایده ریسک این بود که شما به جای اینکه هی بیاین دستورها رو بیشتر کنین، پروسسورهایی بسازین با دستورات زبان ماشین کمتر. این کارو کمپایلر به خوبی میتونه برای شما انجام بده. درسته که اگه دستورها بیشتر باشه برنامه نویس کارش راحت تره، ولی در نهایت این روزها کسی اسمبلی نمی نویسه. در نتیجه ما با سی می نویسیم، با راست می نویسیم، حتی با پایتون می نویسیم. در نهایت که میرسه به سی پی یو، کمپایلر روش کار کرده. حالا اینترپرتر به یه معنایی در نهایت تحویل کمپایلر داده. در نهایت امر شما اتفاقی که میفته اینه که سی پی یو براتون اینی که با اون چند تا دستور کم کارهای پیچیده رو بکنه رو انجام میده. در نتیجه کار برنامه نویس رو آسون نمی‌کنین با زیاد کردن دستوراتون. در اصل دارین چیپ هاتون رو پیچیده تر، پرمصرف تر و حالا به عبارتی ضعیف تر میکنین یا قوی تر. سوال اینجا بود. قوی تره چون دستورهای بیشتری داره، ضعیف تره چون پرمصرف تره، کنتره، کار پیچیده تری میکنه. ریسک ایدش این بود که شما بیاین به جای اون سیستمای پیچیده، سیستمای کوچیک و ساده تری طراحی کنین که به جاش کم مصرف ترن، بسیار سری ترن، تعداد خیلی بیشتریش رو میتونین جا بدین، ولی دستوراش کمتره. اونا کامپایلر بر عهده میگیره. نمونش آرم بود. آرم اومد و یک در واقع اینستراکشن ستی رو درست کرد. یعنی اومد گفت این مجموعه دستورات رو شما بذارین توی یک مدار و میشه مدار آرم، سی پی یو آرم، و من چند تا نمونهش رو براتون نشون میدم. حالا اگر شما میخواین خودتون مال خودتون رو درست کنین، بیاین یه پولی به من بدین، من بهتون مجوز میدم که مال منو تغییر بدین. این کاری بود که مثلا اپل کرد و چیپای M1 رو درست کرد و یهو دیدین چه تحولی شد. قبلش اینو تو موبایل دیده بودیم. M1 ها بسیار سریع‌تر بودن، بسیار کم مصرف‌تر بودن. داغ هم نمی‌کردن به اندازه‌ای که سی پی یو اینتل به طور مرسوم یه کامپیوتر اینتلی داغ می‌کنه. و یهو دیدین مثلا اختلاف خیلی زیاد شد بین لپتاپ‌هایی که مک می‌ساخت، اپل می‌ساخت و لپتاپ‌های دیگه. در نتیجه همه شروع کردن رفتن به همون سمت. اول که معماری‌های ریسک اومده بود، ریدیوس اینستراکشن مثل آرم، تو موبایل‌ها خیلی تست شد و جواب داد، ولی اون موقع دیدیم که موبایل قدرت پردازشی عجیبی نمیخواد، اینی که مصرفش کم باشه خیلی مهمه. بعد دیدن نه، قدرت پردازش هم داره میره خیلی بالا. همین کارو با لپتاپا کردن و M1 M2 M3 و غیره رو ساختن. مایکروسافت هم برای اینکه عقب نمونه شروع کرد اووردن سیستم‌هاش رو آرم و حالا قرار بود لپتاپای جدیدش رو بده با کلی تبلیغات، کوپایلوت پلاس داره، هوش مصنوعی توشه و یه کلمه چیز دیگه. کوالکام این پروسسور رو میساخت و یه شرکتی رو خرید به اسم نوویا، NUVIA اگر درست تلفظش کنم. کوالکام نوویا رو خرید. نوویا از حالا گروه آرم مجوز گرفته بود که سی پی یوشو بسازه. مجوز هم این شکلیه که شما باید یه پولی به آرم بدین که اجازه داشته باشین این رو تغییر بدین و استفاده کنین. به ازای هر دیوایس هم باید یه پولی بهش بدین. در از الان هر دونه‌ای که اپل میفروشه، موبایل، لپتاپ یا هر چیزی با چیپ‌های M، یه پولی به آرم میده. میفهمین آرم چه پولی داره در میاد. کوالکام نوویا رو خرید که همین کارو کرده بود و چیپ رو ساخته بود، اما الان که لپتاپ‌ها رسیدن به تولید و قراره که برن تو بازار، مایکروسافت هم کلی تبلیغ کرده، آرم گفته که نه. من اون رو فروخته بودم به نوویا. وقتی منتقل شده به کوالکام دیگه باید لایسنس جدید می‌گرفتین و نگرفت. و ماجرا خیلی پیچیده شده و این چیپ‌های استاپ دراگون ایکسی که ازشون شنیده میشه دوچار این ماجرا شده. خود خبر حالا اقتصادیش خیلی عجیب غریب و هیجان انگیز و ایناست، حقوقیش خیلی عجیب غریبه، برای ما محملی بود برای اینکه شما با این بحث معماری ریسک آشنا بشین، ریدیوس اینستراکشن ست که در اصل آرم توشه، با مفهوم ISA که اون اینستراکشن ست هاست آشنا بشین. در اصل آرم کارش فروختن و ساختن چیپ نیست، اون معماری رو ساخته. و از اون طرف قصه جالبی که مثلا ما ریسک 5 رو هم داریم که ریسک وی نوشته میشه، که وی به معنی وی اینجوری دیگه، حرف وی که در اصل همون پنج یونانیه مثلا. و ریسک وی یک تلاشیه برای اینکه یه دونه ISA instruction set architecture بنویسن، همون کاری که آرم کرده، ولی فری و آزاد باشه. خب منطقیه، اگر الان همه موبایل سازا و گوشی سازا وابسته شدن به آرم، خیلی هم خوشحال میشن کمک مالی بکنن به یه پروژه‌ای که داره فری اوپن یه معماری ریسک درست میکنه. اسمش فعلا هستش ریسک 5، ورژن 5. ریسک وی نوشته میشه اگه خواستین سرچ کنین. و در نتیجه میتونه نجات بخش کمپانیایی باشه که از زیر آرم بیان بیرون و بتونن خودشون سی پی هاشون رو بر اساس معماری خودشون درست باشن. دستور هم دقیقاً این شکلیه. مثلا این دستور داره که فلان چیز رو کپی کن به این اندازه تو فلان حافظه. آرم این دستور رو داره. آرم میگه دستورش باید این شکلی باشه. ریسک میگه همون دستور رو دارم با یه اسم دیگه. نکته اینه که باید کمپایلرهایی بیان که بتونن به ریسک ترجمه کنن، بتونن به آرم ترجمه کنن، مثلا برنامه سی شما رو. خلاصه بحث جالبی بود، دنبال کردنش جالبه، ایده سخت افزار آزاد جالبه، یعنی من معماری آزادی داشته باشم برای سی پی یو ها خیلی جالبه. حالا هر کی میتونه بره از روش یه چیپ بسازه، لازم نیستش که از کسی لایسنس بگیره. اگر این قواعدی که ریسک 5 گفته رو رعایت کنه، ریسک 5 تا نسبت راحت تریه، رعایت کنه، هر کمپایلری که میتونه برای ریسک 5 کمپایل کنه، برنامهش رو کامپیوتر شما هم ران خواهد. خلاصه بحث بامزه بود. هوش مصنوعی این دفعه خیلی زیاده. تو خبر قبلی هم یکی از دعواهای اصلی هوش مصنوعی بود دیگه، یعنی اسنپ دراگون ایکس قرار بود که هوش مصنوعی خیلی پیشرفته تری رو بیاره به ویندوز، که حالا این مشکلات برات پیش اومده، احتمالاً یه جوری حل میشه. آره بریم خبر بعدی. خبر بعدی که یه خورده سورپریز بود این بود که جی پی تی 4 تورینگ تست رو پاس کرده. تورینگ نابغه دنیای کامپیوتر بود. با تشکر از پارتنر الان براتون یه چیزی میارم ببینین خوشحال شید. در اخیراً رو سکه های 50 پوند، سکه نه، رو اسکناس های 50 پوندی انگلیس عکس آلن تورینگ رو زدن به عنوان یه آدم بسیار بسیار مؤثر در تاریخ انگلستان. حالا هم بحث اینه که با ساختن شکننده کدی که انیگما رو میشکست تونستن تقریبا نتیجه جنگ جهانی رو به نفع متفقین عوض کنن، و از اون طرفم خب خیلی اون موقع اذیت شد به خاطر اینکه گی بود، بهش خیلی زیاد گیر دادن و مشکلات بسیار بسیار متنوعی داشت، مجبورش به درمان کردن با ایده های 1940 و در نهایت فکرم خودکشی کرد. تورینگی همچین چیزی شد، داره یه چیزی شد، خیلی به حال اذیت شد. در نتیجه الان ممانه یک مذارت هایی و یکی از مهمترین آدم ها در تاریخ انگلستان، عکسش رو 50 پوندی زدن. منم یه دونش رو کادو گرفتم همون موقعی که اومده بود، رفتن از بانک برام گرفتن. مرسی. از نایک و فرزانه. اما تورینگ یه تست داشت که تست تورینگ میدونستنش و توی 1950 درستش کرده بود. یه فیلم خیلی خوبی هم مثلا که دوست داریم ببینیم، ایمیتیشن گیم. تو ایمیتیشن گیم حالا فیلم زندگی تورینگ، در این حال ایدش این بود که بازی تقلید هم ایمیتیشن رو با چی ترجمه کنیم. آن یکم در مورد ترجمه بهم تذکر داده بود، فکر کنم تو ایمیل ها هست، میخونم آخرش. گفته بود هالوسینیشن رو بد ترجمه کردی، توهم ترجمه درستش نیست. گفته که تورینگ تست اینه که شما با یه ماشین حرف بزنین و در نهایت نفهمین که آیا دارین با ماشین حرف میزنین یا با آدم حرف میزنین. تورینگ گفته بود این تستی برای تشخیص هوشمندی یک ماشینه. شما اگر ماشینه رو نبینین، رو کاغذ یه چیزی بنویسین، یکی از اتاق ببره بیرون براتون جوابتون رو بیاره، دوباره جوابتون رو بنویسین، ببرین جوابتون رو بیاره. اگر در زمان مقابل قبولی با یکی اینجوری حرف بزنین و نتونین تشخیص بدین که کامپیوتره یا انسانه، یعنی اینکه اگر کامپیوتر بوده هوشمنده. حالا خیلی سروش بحث هست و نکته‌ای که میگم تعجب برانگیزه این که برای من خیلی به نظر میومد که اتفاقا پاس شده است دیگه، ما با جی پی تی حرف میزنیم، واقعا فکر می‌کنیم با آدم حرف میزنیم. هر چند که الان انقدر خوب شده که آدما انقدر خوب و منظم و منسجم حرف نمیزنن، در نتیجه میفهمین که خب این رو که با چت جی پی تی نوشتن که انقدر قشنگه. یه مقاله‌ای بود، یه کلمه خاصی رو نمودار استفادهش در مقالات علمی بود و همیشه خیلی کم بود، یهو از 3 سال پیش زیاد شده. بعد تا 2 سال پیش گفتم چون که جی پی تی مثلا 3 به بعد این کلمه رو زیاد استفاده می‌کنه، در حالی که این مقاله ها همشون از اون استفاده کردن و کمک گرفت. میگن کم کم باعث تشخص میشه اگر شما چند تا غلط املایی انشایی هم تو متناتون داشته باشین که معلوم باشه انسان نوشتتش. خلاصه آلن تورینگ این تست رو درست کرده بود و همیشه تلاش میشد پاسش کنن. از جمله یکی از اولین تلاش‌های کامپیوتری به اسم الیزا بود، یه برنامه‌ای به اسم الیزا بود که به شیوه هوش مصنوعی 1960 درست شده بود. یعنی یه کالمه ایف و الس بود که اگه طرف اینو گفت و اینجوری باید جواب بدی، اگر نمیدونستی این جمله عمومی رو بگو، اگر قبلا این بحث شده بود بگو، در مورد فلان اینجوریه. یه منطقه بهش میگفتن اکسپرت سیستما، بزرگی از حالت‌های مختلف رو سعی می‌کردن بهش بفهمونن. الیزا رو میتونین پیدا هم بکنین، آنلاین هستش، میتونین باش بازی کنین و ببینین و حرف بزنین و اینا. الیزا تو 1960 درست شده بود، بعداً هم کمی پیشرفت داده شد. 22% آدم‌ها وقتی دارن باش حرف میزنن معتقدن که این دارن با یه آدم حرف میزنن، رو 500 نفر تست کردن. نکته اینه که چت جی پی تی 4، جی پی تی قبل مدل پشتی هست، چت جی پی تی برنامه هست و جی پی تی 4 54% مردم نمیتونستن بفهمن که دارن با یه کامپیوتر حرف میزنن. جی پی تی 3.5 50% بوده و که آدمهایی که واقعا داشتن با آدم حرف میزدن 67% میفهمیدن دارن با آدم حرف میزنن و با کامپیوتر نیستن. یعنی اگر روبروتون آدم بود تو 67% میگفتین دارن با آدم حرف، اگر روبروتون جی پی تی 4 بود 54% میگفتین دارن با آدم حرف. چون از نصف بیشتر شده، ایدهشون اینه که یک سد خاصی رو شکسته و دیگه شما تشخیصتون اینه که دارین با آدم حرف میزنین یا کامپیوتر احتمالاً اشتباه اگر دارین با کامپیوتر حرف میزنین، مگه اینکه بهتون بگه کن که گاهی میگه. خبر بعدی رو ببینین. خبر بعدی که این شماره اسمش رو از اون گرفته اینه که یک کاندیدای هوش مصنوعی داره تو پارلمان انگلستان، حالا اینم باز بحث پیچیده، یوکی، یونایتد کینگدم، فعالیت میکنه به عنوان اینکه رأی بیاره و انتخاب بشه. مطمئنن طبق قانون، حالا قانون ما که میگه رجال حتما باید باشن، توی انگلیس احتمالاً، حالا اگه نگم، حالا کشور دیگه به شکل ما شورای نگهبان ندارم میگن کی حق داره اصلا کاندید من باشه، کی حق نداره باشه، ولی نمیدونم قانون انگلیس چه شکلی کار میکنه. در اینجا هم هوش مصنوعی در واقع کاندیدا نیست. پشت خبر اینه که یه آدمی به اسم انداکوت، آقای انداکوت که یه شرکت هوش مصنوعی هم داره، استیو انداکوت، گفته که من کاندیدا میشم ولی من هیچ کارم. یه هوش مصنوعی هست به اسم AI، استیو هوش مصنوعی، که من اگر رأی بیارم از اون تبعیت خواهم کرد. در اصل برعکس کردن ماجرا رو، گفتن من یک فرانت انسانیم که ماجرای پشتم با یه هوش مصنوعی اتفاق میام، در نتیجه من ثبت نام میکنم، من میرم تو انتخابات، به من رأی بدین، اگر من رأی آوردم اون هوش مصنوعی هر کاری بگه در مورد هر چیزی من انجام میدم. خیلی ایده جالبی بوده. یه بارم قبلا این کارو کرده بود، 500 تا رأی بیشتر نیاورده بود، ولی این دفعه امید خیلی بیشتره. چرا؟ چون الان ما چیزهایی مثل LLM رو داریم، لارج لنگویج مدل ها، جی پی تی رو داریم و یه کلمه حالا مکانیزم های دیگه که میشه در آورد. شما میتونین جی پی تی بیس رو بگیرین یا لاما بیس رو بگیرین توش دیتای خودتون اضافه کنین در مورد سیاست‌های حزبیتون مثلا، و ازش بخواین که حالا درست حرف بزنه در مورد سیاست‌های حزبیتون. همون کاری که من و شما وقتی می‌کنیم، یه مقاله پی دی اف طولانی رو میدیم به هوش مصنوعی و ازش سوال می‌پرسیم در مورد مقاله خلاصش رو به ما بگه، اینجاش چجوریه، اثبات اونش چجوریه، آیا این تیکه جوابش اینه یا نه. اینم هم همین کارو می‌کنه، یه مدل رو می‌گیره، سیاست‌های حزبی رو کامل بهش میدن، دیدگاه‌ها رو کامل بهش میدن، و حالا چند هزار نفر مردم میتونن آنلاین برن تو سایتش با AI استیو مستقیم حرف بزنن که نظرت در مورد فلان چیز چی خواهد بود، آیا به نظرت برگزیت چجوری اتفاق میفته. مثلا نظرش در مورد برگزیت اینه که چون اکثریت مردم در یک رأی گیری دموکراتیک گفتن ما میخوایم برگزیت رو اجرا کنیم، الان هم من سیاست‌های خروج از برگزیت رو پیگیری خواهم کرد در تمام رأی گیری‌ها، چون که مردم این رو خواستن. منظورش اینه که من نمیخوام، ولی چون مردم خواستن من باش اوکیم. جواب‌های مستقیم به اینها داره. در نتیجه شما یه سیستم نماینده‌ای خواهید داشت در مجلس انگلیس که میتونین هر روز باهاش حرف بزنین، ببینین در مورد همه جزئیات نظرش چیه، چرا اینه، این چرا خوبه، اون چرا بده، و ازش بگین بخواین که رأی منم در مورد فلان چیز به این نزدیک‌تره، و بدونین که مستقیما همین نظرات رو تو مجلس هم با همین ایده ها خواهد داد. خیلی ایده جالبیه. من زمانی نظری داشتم که کشورها اگر رهبرانشون از AI انتخاب کنن حداقل شفاف میشه، یک سری از سازمان‌ها، دولت‌ها و این جور چیزها AI بذارن، احتمالاً در یک کشوری مثل ما نتیجه جالبی میده، چون در اصل مشخصه که در چه موردی چرا چیکار می‌کنه، میتونین سال‌ها باش حرف بزنین، هر چقدر می‌خواید دنبالش کنین و این جور چیزها. این حالا به شیوه جالبی با یه دونه فرانت انسانی، ویترین انسانی، AI رو می‌خوام بفرستن به مجلس، که به نظر من خیلی 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 میتونه فان باشه. خوبیش اینه که میتونن باش حرف بزنن، نظراتشو بدونن، بررسی کنن و همه چیزهای دیگه. پیچیدگی‌هاش هم هست. به هر حال استیو AI از یک شرکتی داره میاد، آقای انداکوت خودش کارش تو این حوزه است و در نتیجه یک کمی پیچیده از سیاست‌هاش. البته حرف در این مورد زدن، چون که مثلا گفتم ما چند درصد سهام کجا داریم، اونا رو هم سعی کردن شفاف کنن، ولی به هر حال پیچیدگی های اون شکلی هم خواهد داشت. مرحله بعدش هم اینه که یه جایی میرسه که اصلا دیگه اون رپرزنتر انسانی هم نیست دیگه، میگه من یه مدل AI دارم، کشور داره اداره میکنه، اونم یه بحث پیچیده عجیب خطرناک دیگه ایه. خلاصه هر دفعه هم میگه که در واقع در هر هفته هم سیاست هایی که ارائه داده رو به رأی گیری میذارن، اگه بیشتر از 50% باش اوکی باشن بهشون رأی میده و تبدیل میشه به پل سیاست حزبی دقیقشون. خلاصه خیلی اتفاق جالبی بود در دنیای هوش مصنوعی که داریم میریم جلو، و خبر بعدی تکمیلش میکنه. اوپن ای آی که پشت GPT، رئیس سابق NSA یعنی مؤسسه نشنال سکیوریتی، امنیت ملی آمریکا، رو رئیس سابق سازمان امنیت ملی آمریکا رو اوپن ای آی اضافه کرده به بوردش. ما به بورد چی میگیم؟ هیئت مدیرش. خیلی چیز خاصیه. آقای ناکاسون، پال ام ناکاسون، که از ارتش بازنشسته شده تو آمریکا و سابقا مدیر نشنال سکیوریتی ایجنسی بوده، NSA، که تمام شنود و اینجور چیزها رو بر عهده داره. اینی که این آدم رو اضافه کردن به هیئت مدیره ظاهرا باید یک معنی داشته باشه. اتفاق عجیبیه. بیشترین کسی، یعنی طولانی ترین آدمی هم هست که در مقام فرماندهی سایبری آمریکا فرماندهی کرده. در نتیجه خیلی خیلی آدم خاصیه. گفتن که این باعث میشه که تلاش‌های ما برای بهبود سایبر سکیوریتی و این جور چیزا، یه بخشی درست کردن به اسم بخش امنیت و ایمنی، سیفتی اند سکیوریتی کمیته، گفتن این آدم اونجا میتونه خیلی کمک کنه و اینا. من خیلی تو جزئیاتش نمیخوام برم، خیلی هم جزئیاتی نیست، این آدمو منتسب کردم به اونجا، گذاشتنش اونجا. ولی اینی که یکی از بورد ممبراشون رئیس سابق سازمان امنیت ملی آمریکاست، یه خورده چیز شده، آدم‌ها رو حساس کرده، به خصوص همینجوری خبرای یکی برین عقب، همه چی در مورد هوش مصنوعی بود و این آدم میرسه به اونجا. بله، این خبرم جالب بود، چیزای جالبی در واقع برای ما داشتش، که یه چیزی به اسم نتورک تری، درخت شبکه، توی غزه داره کمک میکنه که آدم ها بتونن از قطعی های گاه و بیگاه کامل اینترنت جون سالم به در ببرن. ماجراهای غزه رو که در چند ماه در جریانیم و شرایط چیه و اینها، ولی چیزی که این وسط برای ما هنوز غیر قابل درکه اینه که تو اون وضعیت خب اینترنتشون بارها و بارها قطع میشه به طور کامل. دلایلش هم بیشتر اینه که زیرساخت ها صدمه میخورن، زیرساخت ها کار نمیکنن تا دوباره زیرساخت ها رو بتونن بیارن بالا و اینترنت وصل بشه و اینها، و ایده اینه که خب آدم ها بدون اینترنت خیلی 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 وضعشون بدتره و همه قصه‌هایی که من و شما دیگه بیشتر میدونیم. حالا یه گروه ایتالیایی اومدن و یه سری سمارت فون تهیه کردن، میفرستنشون برای غزه یا پول میفرستن که آدما بتونن تو غزه سمارت فون بخرن هنوز در اون شرایط، و این سمارت فونا با ای سیما کار میکنن. ای سیم سیم کارت هایی ان که فیزیکی دیگه نیستن، یعنی ما الان یه قطعه کوچولو یادتونه قدیم سیم کارت ها خیلی گنده تر بود، بعد گفتن چه کاری، این کلا یه کد روشه، کوچیک ترش کردن. یکی از رادیو گیکا میگیم که اینو انقدر کوچیک میکنن، ایده اینه که یه جای حذفش کنن و مردم به هیچ مشکلی احساس بدی بهشون دست نده. چوخی هم نمی کنیم، یعنی در واقع همین ای سیما رو داریم میگیم. اتفاقی که میفته اینه که الان سیم کارت چیه؟ سیم کارت یه دیتای خیلی کوچیکه که به شبکه مخابراتی میگه من شماره فلانم، در واقع یه سری دیتایی میده که در نهایت اون بتونه به شماره مپش کنه. این کافیه یه اپلیکیشن باشه و الان این شکلیه، شما یه اپلیکیشن دانلود میکنین که سیم کارت مجازی شبکه O2ه و از اون موقع یه شماره تو شبکه O2 دارین. یه اپلیکیشن دانلود می‌کنین که سیم کارت مجازی فلان شبکه است. اینو آن اینستال می‌کنین، اون رو اینستال می‌کنین. سیم کارتتون از این عوض می‌کنین به اون. الان یه گروه ایتالیایی که فیلمساز مستندی بوده و غزه رو دنبال می‌کرده، همیشه اومده یه کاری کرده. پول می‌فرسته غزه. آدمای غزه یه موبایل می‌خرن. بعد براشون یه ای سیم میفرسته، در از ای سیم رو دانه حسب میکنن، اینا براشون یه اکانت میخرن و حالا اینا یکی از سیم کارت های کشورهای همسایه رو دارن، مثل مصر یا حتی خود اسرائیل. و اتفاقی که میفته اینه که میرن موبایلشون رو، حالا الان که کشف کرده که خیلی ایده خوبیه چون باید تو ارتفاع بگیرن که بتونه آنتن بده و اینا برای کشورهای همسایه، چون جای کوچیکیه دیگه، میذارن توی سطلی، میذارن سر یه چوبی، تنابش رو میکشن، سطل میره بالا تو هوا آویزون میشه. یه عکسی ازش هست، اگه رادیو رو گوش میدین هیچ فرق نمیکنه، فرض کنین یه سیخی از پشت دیواری زده بیرون که شاید دیوار مرزیه، یه سطلی توشه، ازش آویزونه از چوبه و توش یه دونه سیم موبایله و موبایله اینترنتش رو از کشورهای همسایه میگیره و پولش رو شرکت ایتالیایی میده، هم برای خرید ای سیم، هم برای خرید موبایل و هم برای خرید اشتراک اینترنت. و این موبایل رو میذارن رو هات اسپات و 50 نفر دیگه میتونن بیان پایینش جمع بشن و با اینترنت کار کنن. خلاصه غزه هم در این شرایط اینجوری میتونه از خارج اینترنت بگیره و چشممون روشن که وایجر یک هم دوباره آنلاین شد. وایجر یک خیلی خیلی پرداستان بود. بازم از اوناست که من هر دفعه میگم باید شماره ویژه وایجر درست کنم، یه اتفاق جدیدی میفته که میگم حالا یه خورده هم صبر کنیم ببینیم چی میشه. وایجر یکی از قدیمی ترین سفینه هایی که ناسا فرستاده. 1977، یعنی ایران هنوز انقلاب نشده بود، وایجر شلیک شد به هوا. قرار بود که بره از جوپیتر و ساترن اطلاعات جمع کنه توی منظومه شمسی، ولی بعد خب به مسیر ادامه داد. و نکته جالب اینه که الان بعد از نزدیک 40 کوروس هنوز داره میره و هنوز داره اطلاعات میفرسته. اصلا قرار نبوده اینقدر طولانی کار کنه و هنوزم که هنوز فعال. یه مستند جالبی هستش، یه سری آدم پیرن حس کن 1977 این رو فرستاده فضا، انجینیره هنوزم هستش و خب هنوز آدمیه که اون وایجر رو میشناسه، اون میدونه چیکار میکنه. داستانای خیلی جالبی هم داره. الان هر سفینه‌ای که میفرستن فضا کپیش تو زمین هم وجود داره، از وایجر این وجود نداره، اون موقع به این فکر نکرده بودن. در نتیجه اگه میخوان یه تغییری بدن یه نمونه ندارن که روش واقعا تست کنن دقیق ببینن چی میشه. ولی هنوزم که هنوزه، مثلا یه جایی رسید که گفتن دیگه پاور کافی نداره، اینا شروع کردن اجزای مختلفش رو تصمیم گیری که چیشو خاموش کنیم. گفتن سیستم سرمایشیشو خاموش میکنیم و معتقد گرمایشیشو یا سرمایشیشو یادم نیست و معتقد بودن که این حتما از کار میندازتش، از کار ننداخت. قدیما خیلی چیزا رو قرص و محکم‌تر می‌ساختن. 46 ساله داره میره، 24 میلیارد کیلومتر از زمین فاصله داره و هنوز داره با زمین حرف میزنه. چند وقت پیش یه خورده خل شد و فکر کنم سیگنال که بره بهش برسه با سرعت نور و برگرده الان مقدار قابل توجهی نزدیک یه روز طول بکشه. با سرعت نور میره دیگه آره. و اون دارم اشتباه نکنم. فیزیکم دیگه ضعیف شده. هیچ وقت هم قوی نبود. ولی به هر حال یه جایی به یه مشکلی برخورد و شروع کرد چرمپرن فرستادن. دائما سعی کردن تعمیرش کنن. یه بار گمش کردن تا حدی و بعد یک سیگنال خیلی وسیع تری فرستادن با زاویه بیشتر با امید اینکه یه جایی بخوره به آنتنش و دوباره بتونن بهش اطلاعات بدن که باید اینوری برگردی با ما حرف بزنی و اینجور چیزا. یه فلایت دیتا ساب سیستم داره FDS که اون در اصل دچار مشکل شده بود و الان دوباره با اینکه فکر نمی‌کردن تونستن از راه دور آپدیتش کنن و دوباره شروع کرده کار کردن وایجر بعد از 46 سال. توی 20 اپریل اولین جواب معقول رو داد که دوتا از دستگاه‌هایی که اطلاعات جمع می‌کرد دیتا می‌فرستاد و الان دوتا دستگاه دیگه‌اش هم روشن شده و دوباره وایجر با تمام قدرت داره پیش میره. FDS مشکل پیدا کرده بود، دیدشون که یکی از چیپ‌ها مشکل داره، بهش یه آپدیتی فرستادن که برنامه کنترل رو منتقل می‌کرد یه جای دیگه‌ای از سیستم که احتمالاً مشکل نداشت. خلاصه بسیار بسیار خبر خوبیه و اگر اهل گیک بازی یا ناسا یا فضا یا آپدیت یا چیزای قدیمی یا چیزای باحال هستین، وایجر رو اگه شروع کنین در موردش خوندن خیلی 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 چیزای بامزه میگیرین. و در مورد فیزیک گفتم که اطلاعات ندارم، این خبر رو خودتون میتونین بگردین توی ساینس الرت، جاهای مختلفی هم من ازش لینک دیدم. متن اینه: World New Study، تحقیق وحشی، حالا عجیب منظور اینه که جدید، suggest gravity can exist without mass، پیشنهاد میده که جاذبه میتونه بدون جرم وجود داشته باشه. ما چه توی دیدگاه نیوتونی چه تو دیدگاه اینشتین جاذبه وابسته به جرم بود. الان یه محققی داره نشون میده از دانشگاه آلاباما که در اصل به دارک متر و اینا برمیگرده. ما برای اینکه میتونستیم توضیح بدیم جهان رو، نیاز به یه ماده تاریک داشتیم. ما که میگم منظورم ما فیزیکدانیم که من اجازه شون نمیفهمم، ولی ما بشریت نیاز به یک ماده تاریک داشتیم که ماده تاریک بخشی از کهکشان رو اشغال کرده باشه که ما بتونیم با فرمولامون توضیح بدیم چرا جهان داره اینجوری کار میکنه. ولی فقط نتونسته بودیم این ماده تاریک رو پیدا کنیم، برای این بهش میگفتیم تاریک. در اصل ما میدیدیم میزان جاذبه‌ای که وجود داره با میزان ماده‌ای که ما میتونیم حدس بزنیم نمیخونه. الان این فیزیکدان قانون 1915 تئوری عام اینشتین E=mc2 رو توضیح متفاوتی داره میده و میگه ما میتونیم اون جرممون رو توضیح گراویتیمون رو، جاذبه‌مون رو توضیح بدیم بدون اون جرمی که این فرمول به ما نشون میده یا چنین چیزی. معلومه که منم نفهمیدمش، از سطح فهم من خیلی بیشتره، ولی چیزیه که اگر شما گیکین و رادیو گیک گوش میدین، الان شده رادیو جادی، شاید براتون جالب باشه سرچ کنید. Wild new study suggests gravity can exist without mass. اگر کسی فیزیکتون رده بالاییه، خوشحال میشم در 5 دقیقه برام وایس بفرسته و بگه این چیه. اول ولی با هم هماهنگ کنه که چند نفر نشین که شرمندتون بشه. و در مورد چیزهایی که نمیفهمیم خبر آخر رو میگیم که هیچ ربطی به ما نداره ولی بسیار جالبه، حتما ربط داره که من میگم دیگه. US Saudi Petrodollar Pact ends after 50 years. همکاری، قانون، قرارداد. به هر حال اون قراری که بین آمریکا و سعودی بوده به اسم پترودالر بعد از 50 سال تموم میشه. اصلا تخصص من نیست ولی یه جالبی هایی داره که خوبه در موردش حداقل یه کوچولو حرف بزنیم. کلن تاریخچه نفت رو خوندن برای آدم های مثل ما میتونه بسیار 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 جالب باشه. 50 سال پیش، یه در واقع 1970 دهه خیلی 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 خاصی تو دهه های نفتی و در نتیجه خاورمیانه و در نتیجه تمام جهان بود، به خصوص وابستگی عمیقی از نفت که وجود داشت. دیروز یه بحثی بود که اگر جنگ جهانی سوم شروع بشه کشور امن جهان کجا خواهد بود. و جالبه، شما اول فکر می‌کنین یه کشور پرتی رو اگر بگین حتما امنه، ولی نشون میدن که هیچ جای امن نیست، به خاطر اینکه توی عرضه نفت اختلال جدی اگر پیش بیاد، که احتمالاً در جنگ جهانی سوم به این شکل اگر تعریف کنیم، من متأسفانه داره پیش میاد، اینم تخیلیه برای سواد بیشتر و درک بیشتر جهان، اگر پیش بیاد اختلال جدی در عرضه نفت اتفاق میفته. نتیجهش اینه که هیچ کشوری مواد اولیه کافیش رو دریافت نمیکنه. تقریبا هیچ کشوری 100% روپای خودش نیست. ارتباطات جهانی برای همه مهمه. در نتیجه هیچ کشوری پرت‌ترین کشورها اتفاقا خطرناک‌ترین کشورها خواهند بود، چون احتمالاً ذخیره کمتری دارن، آمادگی کمتری دارن. خلاصه 1970 خیلی دهه خاصی بوده و حالا تا حدودی احتمالاً میدونید دیگه. شاید هم بدونید. 1979 ایران انقلاب شد. 1978 بخشید. 1973 یه بحران نفتی خیلی جدی اتفاق افتاد که خیلی هم بامزه بود. این خبرامون چقدر امسال این دفعه چیز شد؟ آمریکا اسرائیل توی زیاد شد. جنگ عرب و اسرائیل اتفاق افتاد 73 و نتیجهش این شد که عرب سعی کردن با یه حمله سورپرایز توی روز مقدس حمله کنن به اسرائیل، بخش‌هایی که قبلا اسرائیل گرفته بود رو پس بگیرن. موفق نشدن. بعد کشورهای عربی شروع کردن تهدید نفتی کردن و گفتن هر کشوری که تو این ماجرا به اسرائیل کمک کرده به شکلی رو ما تحریم نفتی میکنیم. و اگر اشتباه نکنم حتی این حرف هم زدن که ما هر مثلا ماه 5% تولید نفتمون رو کمتر میکنیم و در نتیجه جهان به زانو در میاد. معلومه که آمریکا باشون یه قراری گذاشت و صحبت کرد و عزیزان من این کارو نکنین و اینا. بعد از چند ماه این کم کردن نفت رو رفع کردن. ولی بحران‌های نفتی جدی اتفاق افتاد. اون موقع یه چیزی بود یادم نیست، 7 خواهران بودن، شرکت‌های نفتی بزرگ که تقریبا تمام استخراج‌ها رو توی این کشورها انجام میدادن و اونها هم خب توانمندی زیادی داشتن توی این نگوشییشن‌ها. در نهایت آمریکا با عربستان به یه تفاهمی رسید که تا 50 سال دارم اینجا عربستان نفتش رو فقط در مقابل دلار آمریکا قیمت گذاری کنه و دارم الان سری میخونم از روی لپتاپ که ببینم چیه. آره، بیس اصلیش این بود که عربستان سعودی که با مزه هم از چند تا کشور بیشتر نداریم، فکر کنم 2 تا کشور بیشتر نداریم یا شاید 3 تا که اسم خانواده حاکم روی کشوره، یکیش عربستان سعودیه، یکیش فکر کنم اردن هاشمیه. آره خلاصه سعودی با سین، سعودی اونجوری میره بالا، قیمت نفتش رو فقط بر اساس دلار آمریکا اعلام کنه و پول اضافه‌ای که از نفت در میاره رو به شکل دلار آمریکا ذخیره کنه. در مقابل آمریکا بهش حمایت نظامی بده و حفاظت کنه از پادشاهیش، که خب قرارداد خاصیه. برای آمریکا خیلی خوب بود، چون همون دهه 70 مشکلاتی داشتین که فکر می‌کنم شوک نیکسون بود که آمریکا ذخایر دلاریش داشت کم میشد، ذخایر طلاییش داشت کم میشد، طلا در مقابل دلار 1-1 دیگه نبود و در نتیجه ثابت نبود و در نتیجه نیکسون اعلام کرد که از امروز ما دیگه در مقابل دلار به شما تضمین نمیدیم، طلا بدیم، خود دلار باید معتبر باشه. و خب معلومه که مردم از این اصلا خوششون نیومد. اتفاقی که افتاد این بود که چنین قراردادی که با عربستان می‌بندن، در اصل عربستان تمام جهان میگه که اگه نفت منو می‌خرین باید در مقابل دلار بخرین. نتیجهش این میشه که شوفیم که رادیو گیک بخاطر نظرم خبر بامزه‌ای دارم میگمش دیگه. نتیجهش این میشه که تمام جهان برای خریدن نفت عربستان نیازمند دلارن. نتیجهش این میشه که باید از آمریکا دلار بگیرن. نتیجهش این میشه که آمریکا میتونه خیلی راحت‌تر دلار بده به بقیه و چیزایی که لازم داره رو بگیره، چون همه دلار میخوان که بتونن نفت بگیرن. خلاصه خیلی قرارداد جالبی بود. تیکه های جذابش برای من بیشتر برمیگرده به اون تجربه های نفتی و خب اون اتفاقی که میفته. بعد شروع میکنن اوپک درست میشه که در واقع زمان شاه میان چند تا کشور دور هم جمع میشن، بزرگترین نفتی‌ها الزاما هم عربا نیستن، عربا هم یه خودشون این شبیه اوپک یه ایف کامی جایش اضافی داره. ولی اتفاقی که میفته ونزوئلا، عربستان، ایران، فکر کنم کویت، یه همچین کسی از این کوچیکای خیلی نفتی میان و یه گروهی درست میکنن و قیمت گذاری میکنن که نفت ما از امروز اینقده، ما دیگه با این پول نمیفروشیم. خیلی هم کم بوده، مثلا 3 دلار بوده فکر کنم، 5 دلار بوده، عددهای این شکلی اون موقع نفت. و نتیجهش این میشه که در نهایت داستانهایی که میدونین، خیلی واردش نمیشم، فقط می‌خواستم یک هینتی بدم که میتونه بامزه باشه، حالا به خصوص اونایی که اهل تریدن، من اصلا نیستم، من توصیه می‌کنم نه هیچی، توصیه نکنم که نمیگم ترید نکنین، مخالفش هم نیستم، به من ربطی نداره، هر کاری دوست دارین بکنین. ولی اونها هم من توی این جور کامیونیتی ها خیلی این خبر رو زیاد دیدم که این چه تأثیری روی طلا و غیره خواهد داشت از حالا که عربستان میتونه نفتش رو با چیزی بجز دلار آمریکا معامله کنه. خلاصه خبرهای عجیب غریبی داشتیم. نظر منو بخواین جالب ترینش ماجرای AI بود به عنوان نماینده مجلس تو انگلیس. آره. نوید بهم یه ایمیل زده و قراردادی که الزاماً باید با اسنپ شاپ تیک بزنیم برای اینکه کار کنین رو نوشته. گفته که صرفاً نقشه یک واسطه رو داره اسنپ شاپ. اسنپ شاپ اینو نوشته. با توجه به اینکه اسنپ شاپ صرفاً نقشه یک واسطه رو دارد، هیچ گونه تضمینی در خصوص کیفیت کالا، صلاحیت، مهارت تامین کننده، زمان دریافت، کیفیت سرویسی که به کاربر ارائه میدهد نخواهد داشت. همه اینا تامین کننده است. مسلماً اسنپ شاپ با توجه به امتیازهایی داده شده به تامین کنندگان توسط کاربران پیشین، همه تلاش خود را برای تلاشی شفاف و آگاهی بخشی به کاربران انجام خواهد داد. به عبارت دیگه اگر یکی از تامین کننده هایی که تو اسنپ شات به شما یه چیزی اسنپ شاپ به شما یه چیزی میفروشه سر شما به طور کامل کلا بذاره، هیچ ربطی به اسنپ شاپ نداره، ولی اگه بهش امتیاز کم بدین بعدیا میتونن ببیننش که امتیازش کمه یا حالا ممکنه حذفش کنه. شما اگر از آمازون یه چیزی میخرین، اعتمادتون به اینه که من از آمازون خریدم، اگر یارو کلا برداره من میتونم پسش بدم، ارزش آمازون خریدن به اینه. بعدش میگه شرکت هیچ گونه مسئولیتی در خصوص عملکرد اشخاص ثالث تو پرانتز هکرها که ممکن است موجب حدوث نقص یا اشکال و ایرادی در حساب کاربری کاربر گردد نخواهد داشت. گردد الان اینجا خیلی خاصه، ولی میگه که اگر اطلاعاتی که پیش شماست رو یه نفر دیگه‌ای بیاد هک کنه به ما هیچ ربطی نداره. در واقع انگار اون میاد اطلاعات منو هک میکنه، اون در واقع داره میاد اسنپ شاپ رو هک میکنه، من اطلاعاتم دادم به شما، شخص ثالث نیست، نفر دوم روبروی شماست. خیلی چیزای عجیبیه، در جای درست حسابی منطقا نباید چنین چیزی رو بگن که اگر شما اطلاعاتتون دادین به ما و اطلاعاتتون گم شد به ما هیچ ربطی نداره، شما وظیفه داری اطلاعات من رو حفظ کنی اونجا. خلاصه کشور عجیبی هستیم. ها گفتیم حداقل بگیم. تبریک‌ها و تقبیح‌ها. حسین شنبه‌زاده که بازداشت شده، ویراستار ادبی بود، از سگارو حامدم که هنوز هیچ خبری نداریم، تبریک و تقبیحی هم در نتیجه نداریم. ایمیل ها چند نفر یادآوری کردن که به جای LLM میگم LLVM. بله مت از هلند داستانش رو نوشته با اودیدو، گفته تی موبایل و تلتو موبایل با هم ترکیب شدن چون گفتن اودیدو. اتفاقی که افتاده برای مت این بوده که یه نفر زنگ زده گفته من از اودیدو زنگ زدم، یه سری اطلاعات بهش داده و گفته پلنتون رو میتونین به جای 16 یورو بکنین 13.5 یورو. تونسته اعتمادش رو تا حدود قابل توجهی جلب کنه، یه سری اطلاعات شخصی هم ازش بگیره. تو خارج این خیلی بابه، شما زنگ میزنن میگن ته آدرستون رو بگین، ته شماره فلانتون رو بگین که مطمئن بشن خودتونین. مثلا این کارا رو کرده و در نهایت گفته براتون یه لینک میفرستم که روش کلیک کنین و از این بعد پول کمتری به شرکت بدین. این شک کرده، مت تماس گرفته با خود اودیدو، دیده که نه اینا خبری از این ماجرا ندارن، لینک براش اومده از اودیدو NL بوده، اسمسی که براش اومده از اسم درست اودیدو بوده، در نتیجه به اینها اعتماد کرده. ولی در نهایت که باشون چک کرده خوشبختانه رو لینک کلیک نکرده و فهمیده که کلا بردارن. سوالش این بوده که این چجوری ممکنه اسمس دادن به یه اسم دیگه. اصلا کار عجیبی نیست، اون پروتکل های مشهور SS7 رو اگر بریم بخونیم که همه میگن چجوری میشه SS7 رو هک کرد، توی شبکه مخابراتیه، معمولا من از تو گوشی خودم نمیتونم هکش کنم، معمولا اگه درست کانفیگ شده باشه، ولی در نهایت با دسترسی های مختلف و البته پیدا کردن باگ های مختلف شبکه مخابراتی شما میتونید ریکوئستی بفرستین که از هر شماره ای SMS بده. حتی گاهی سرویس های این هم وجود داره و قابل خریدنه. همین موضوع در مورد تلفن هم اتفاق میفته، یعنی شما نمیتونید به یک تلفن که چون این شماره افتاده بود یا چون SMS اسمش این بود اعتماد کنید. از اون طرف میگه چجوری میشه که آدرس لینکش همونه. این هم خیلی مرسومه، کاراکترهایی هستن که خیلی 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 شبیه همن. برای من و شما ممکنه او و صفر خیلی شبیه هم باشن، خیلی وقتا یک و ال خیلی شبیه همن، ال کوچیک و یک خیلی شبیه همن. یه سری کاراکترها هستن که تقریبا با چشم غیر مسلط نمیتونیم بفهمیم، مثلا فلان زبون یه چیزی داره که درست عین ان ولی با ان فرق داره. مثلا ما تو فارسی که حالا خودمون مثلا شیفت اسپیس رو داریم دیگه، فاصله بدون فاصله در واقع، غیر چسبون کننده فیلان اسمش آدم نیست چیه علمیش، ولی اسمش آدم نیست چیه، ولی اینجور چیزا میتونه تو URL باشه. یه روشی که خیلی کارا رو مطمئن تر میکنه تو اینجور وقتا اینه که اگه برای شما یه لینک اومد که حتما میخواییم برین توش و ظاهرا نوشته odido.nl/ یه چیزی، اون اسلش یه چیزی رو کپی کنین، خودتون odido.nl رو تایپ کنین. میتونه خیلی مطمئن تر باشه که واقعا حداقل تو سایت odido.nl هستین و اون اسلش یه چیزی میمونه. دلیل در نهایت اگه لینکی براتون مشکوکه نرین توش، بهتره. و گفته حالا اونا که آدرس و کد پستی و تاریخ تولد منو دارن چقدر میتونه خطرناک باشه؟ اطلاعات بیشتری دارن دیگه، دفعه بعد میتونن زنگ بزنن مثل همه ما ایرانی‌ها که همه اطلاعاتمون همه جا هست بهمون بگن که سلام آقای جادی، شما هستین؟ بله اسم رسمیتون میرمیرانیه. آره آدرس خونتون هم که اینه، درست میگم؟ شما برنده یه جایزه شدین، اسم پدرتون فلانه، درست میگم؟ شماره ملیتون هم فلانه، من بیشتر اعتماد میکنم دیگه. ساموئلم گفته که در حین شستن ظرف ها بودم که شنیدم یک لغت رو در رادیو گیک که جادی 167 دقیقه 25 و 42 به اشتباه معنی کرده. این خیلی خوبه چون خیلی‌ها میزنن اونجاش یه اشتباه داشت، اما میگم کجاش؟ و کلا در زبان پارسی این لغت به اشتباه معنی شده. لطفاً هالوسینیشن هزیان رو دیلوژن یعنی توهم ترجمه نکنید. هالوسینیشن گفته میشه هزیان، دیلوژن میشه توهم. خیلی هم عالی، به بقیه هم بگین، بهتون گفتم بعدا نگین نگفت. یه دوست خیلی خوبی هم که مایکروسافت کار میکنه یه بحثی باهاش داشتیم و در مورد LLM ولی قرار شد یک شماره ویژه باهاش ثبت کنم و در مورد LLM همین مفهوم هالوسینیشن و اینجور چیزها با هم گپ بزنیم. امیدوارم زود بهش برسیم. حمایت ها ملیکا تشکر میکنیم، 3 یورو، مصطفی 100 تومن، دیویس 50 تومن و پرسید چرا با وجود مشکلاتی که از ایران خارج نمیشم. من از ایران خارج میشم ولی دوباره برمیگردم. دکتر میر محمدی هم 3 تا قهوه. در نهایت این زندگی میکنیم دیگه، چیکار کنیم؟ شاید هم یه روزی خارج شدیم، یعنی من ضدش نیستم، مخالفش هم نیستم، موافقش هم نیستم. یه زندگی، یک پروسه‌ای داره توش پیش میره. در نهایت اینجا حرف آدم به نظرم مفیدتر و ارزشمندتره. مهران گفته میخواستم به پسر خاله‌ام پارسا که امسال کلاس 7 رو تموم میکنه بگم در این 2 ماه برای یادگیری برنامه‌نویسی سی تلاش کردی و با حل تمرین به سرعت پیشرفت کردی. امیدوارم نه تنها در آزمون فردا بلکه در آینده و هر رشته‌ای که هستی موفق باشی. امیدوارم تو آزمون موفق شده باشی. نشودی هم بالاخره آزمونه دیگه. علیرضا گفته خواستم این پیامو بنویسم با تولد خودمو که 14 تیره تبریک بگم. تو سالی که گذشت روزای خوب و بد زیادی پشت سر گذاشتم ولی از پیشرفت خودم تا حدود خیلی کمی راضی بودم. جدای از همه اینها بعد تقریبا 1 سال که با 3 تا از بهترین دوستان تیممون رو تشکیل دادیم و داریم کارهای خفن می‌کنیم ازتون تشکر کنم. ازشون متین، مهدیار و ایلیا، مرسی که تو این 1 سال باعث پیشرفت تیممون شدین. همینطور میخوام از یکی از بهترین و خوشقلب‌ترین آدمایی که دیدم تشکر کنم، محمد امین اسدی، دوست عزیزم که باعث شد وارد هوش مصنوعی بشم و کلی توی خفن یاد بگیرم. همینجا ازش بابت همه کمکایی که بهم کرد تشکر میکنم. تو این همه کار کردی بعد میگی پیشرفت کمی که داشتم. دانیال گفته میشه تو اپیزود بعدی پادکست زئوس سرپرست سیسوک، مبارک زئوس. سیسوک من خیلی دوست دارم، بارها تبلیغ کردم، فکر کنم تو رادیو دائما از من شنیدین سیسوک رو. اگر کار الکترونیک دوست دارین، ربات دوست دارین، اگه گیکین، حتی اگه دوست ندارین و میخواین ببینین چرا باید دوست داشته باشین، سیسوک رو سرچ کنین. سیسوک. خیلی خیلی بچه های الکترونیک باحالی هم و چون الکترونیک اینقدر کمه خیلی خوبه که هستن. کدام به من دادن؟ اینهاش رو میزم و از موقعش بازی میکنم. یه جور برد الکترونیکه که شما میتونین توش گیم بازی کنین. معمولا شارژ داره، امیدوارم ادانم داشته باشه. آره. ببینین؟ این توش ماریو بازی کنین یا بازی های دیگه، اینجا دکمه داره، خیلی چیز فان و بامزه. من معمولا دارمش باش ورم میرم. مرسی ازتون. توی مدت خیلی چیزا از زئوس یاد گرفتم. دانیال داره میگه هم تو کار هم تو زندگی خواستم به شکلی قدردان زحماتش باشم. یاسمن گفته راستش یکی از تقریبا دوستای من به شدت شیفته شماست. شما بعد از پدرش الگوشین. اسمش محمد رضا مونت هست و خیلی باهوش و تلاش کرده. فکر میکنم خیلی خوشحال میشه اگه شما یه جمله خطاب بهش بگین. ایول محمد رضا مونت، اگه درست بگم، الگوت حالا پدرت هست خوبه ولی من الگوت نباشم. از هر کی تیکای خوبی رو ببین استفاده کن و جمع بزن. حقیقت پیش همه پخش. بعضی ها اینجوری. ما دیگه با هم در ارتباط نیستیم اما برای این نگه که از تقریبا دوستای من. اما دوست داشتم با این کار خوشحالش کنم. در آخر از همینجا میخوام بهش یادآوری کنم فقط خودمون برامون میمونه. آره. یه بدنسازی بود تو تلویزیون میومد توی برنامه مورتون مظاهری، اگه شما یادتون باشه مورتون مظاهری یکی از اونایی بود که اولا رفته بود تو خارج تلویزیون درست کرده بود، پزشک بود، جراح بود، بعد یه جایی آمریکا به عنوان حق آزادی مثلا اطلاعات یه سایتی درست کرد که میتونید تمام پزشک ها رو سرچ کنین و ببینین این پزشک هیستوریش چیه که دارین میرین پیشش، آیا ازش شکایتی شده یا نه. مورتون مظاهری رو من سرچ کردم و یه شکایتایی ازش شده بود، مثلا یه خانمه گفته بود ازش شکایت کرده بود که من رفتم پیش این میخواست سینه منو عمل کنه و رفتیم تو آشپزخونه یه تخت گذاشت و من گفت بخواب، همونجا من یه آمپول زد بی‌حس شدم، واقعا سینه‌مو همونجا عمل کرد و خیلی چیز بود، حتی یه جایی دیدم که سینه ازش افتاد، برد شستش مثلا و برد دوباره جا گذاشت، یه چیزایی تو این رده ازش شکایت شده بود، خیلی غریب بود. اون یه آدم بدنسازی رو میآورد تو تلویزیونش که حرف میزد در مورد بدنسازی. یه بار گفتش که بدنسازی مهمترین ورزش جهانه، چون شما که میمیرین تنها چیزی که با خودتون تو گور میبرین بدنتونه، پس باید اونو ساخته باشین. بله، اینجا یادم افتاد که گفتم فقط خودمون برامون میمونه. پسرمو گفته میشه لطفا تولد حسین رو تبریک بگی؟ یه پسرمو یه مهربون و جذاب که یه برنامه نویس جذاب هم بوده، یه پشتیبان که دارم سعی میکنم راهش رو ادامه بدم. تولد 3 تیر مبارک باشه حسین، اسممو نگو باشه، فقط بگو پسر عموشم. قندون باشی، جادی بود.